سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید از طریق شماره 162 یا ارسال پیامک به 30162. خیلی سپاسگزارم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی شبهای روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، شب بر شما آرام و خوش. برنامه شبهای روشن از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ به شما خوبان تقدیم می شود. در دقایق پیش رو میزبان صحبت‌های دکتر محمود شالویی، دکترای عرفان اسلامی و متخصص در حوزه ادیان و عرفان تطبیقی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در جای جای این میهن عزیز و اسلامی، در هر کجایی که هستید، از خدای بزرگ بهترین ها را برای یکایک شما آرزو می کنم. حقیقت سخن این است که شنیدن، دل دادن و گوش سپردن به حکایت‌های عرفانی و قصه‌های معنوی که عموماً و عمدتاً ریشه‌های تاریخی و باستانی هم برخی از اونها داشته و دارند، دنیای بس شیرین و پرهیجانی را تداعی می‌کند و در قوغای جهان امروز که عصر تمدن از یک سو اما از سوی دیگر زرق و برق‌هایی که فضاهای مجازی به خود اختصاص داده اند و اذهان را متوجه خیش نموده اند و شاید بیان چنین حکایت‌هایی این چنین به ذهن آید که زمان زمانی این گونه حکایت‌ها نیست، اما در واقع باید اذعان کرد و به یقین اقرار و اعتراف نمود که هرگز حکایت‌های ادبی، تاریخی، باستانی، عرفانی، به خصوص اونهایی که ریشه در فرهنگ و ادب ایرانی دارد، هرگز کهنه و فرسوده نمی شود و همچنان نشاط و شادابی خیش را حفظ می نماید. حکایتی را که پی می گرفتیم و بیشتر بخش های اون را هم از نظر گذرانیدیم و حتی جزئیاتی از آن را با ابیات و اشارات حکیم نظامی شاعر ارجمند پارسی قرائت نمودیم، به انتها یا بخش‌های آخرین داستان نزدیک و نزدیکتر می‌شویم. ماجرای شیرین خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد، دلدادگانی که عشق، عشقی اصیل را در وجود خیش پرورش می‌دادند. شیرینی که نمادی از اصالت و هویت است، نمادی از پاک دامنی و عفت است، محجوبیت و محبوبیت است و چنین ویژگی‌هایی است شاید سبب آن شده باشد، که البته هم چنین است که در این عشق خیلی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، دوست داشته شود، مورد مهرورزی و عشق و عاشقی قرار بگیرد. از سوی دیگر خب دو دلداده دیگر هم در دو طرف داستان درباره آنها سخنهای بسیار رفت، اگرچه درباره فرهاد سخن چندان نبود، صحنه‌های مربوط به فرهاد کوتاه بود، خیلی زود وارد این صحنه و ماجرا شد و خیلی زود هم از صحنه و ماجرا دور شد، اما نام او و یاد او فراموش نشدنی است. عشق به پاکی ها، به خوبی ها، به صداقت و صفا و صمیمیت و سادگی که در اندرون فرهاد موج میزد. و شیرین هم از همان ابتدا، از بدو نگاه، از نخستین گفتگوها متوجه چنین صمیمیت و صداقتی شده بود، در دوره‌ای که به اندازه‌ای خسرو فاصله گرفته بود یا در گیرودارهای دیگری قرار گرفته بود که عشق برایش جنبه اصلی را پیدا نمی کرد، به حاشیه رفته بود. عشق باید همواره به عنوان اصل و عنصر میان عاشق و معشوق باشد، عاشق و معشوقی که به یکدیگر خیره شده اند و مهر یکدیگر را در دل خیش به ودیعه نهاده اند و این ودیعه خدادادی است، چون با فطرت و پاکی در هم آمیخته است. اصلا عشق نمادی از پاکی و پاکیزگی است، هرگز به آلودگی راه نمییابد. آلودگی در درون عشق معنی و مفهومی ندارد. عشق صفا و صداقت دارد، پاکی دارد، طهارت دارد و عاشق و معشوق از همین منظر است که به گناهی آلوده نمی شوند. عشق سرلوحه وجودی آنهاست، آنها از عشق نمی خواهند طرف دیگری بربندند. عشق خود می تواند آدمی را از خاک به افلاک سوق بدهد، می تواند معنویتی عمیق را پرورش دهد، و چه بسیار کسانی که از همین گذرگاه عشق، از پلکان عشق توانستند به آسمان معنویت راه پیدا بکنند. همه اینها منوط و مشروط به آن است که عاشق و معشوق اصالت عشق را حفظ کنند، پاکی عشق را نگاه دارند، از عشق به عنوان یک موهبت الهی یاد بکنند. وقتی که کسی به کس دیگری علاقه مند می شود و این علاقه را در اندرون خیش احساس می کند، این عرق و علاقه را نه ناشی از نگاه های نفسانی بلکه از فطری خیش بداند، و همین اندازه که متوجه می شود راه به بیراهه نمی برد و همچنان پاکی را طی طریق می کند. آنها از نیل بدین عشقی می خواهند از مسیر و طریقی اصیل عبور بکنند و راه به سرمنزل سعادت ببرند. همچنان که در ماجرای شیرین و خسرو مواجه این امر بوده ایم که هرگاه خسرو میخواست نگاهی دیگر و نظری از طریق دیگر را بیفکند، شیرین مانع آن میشد. شیرین همواره به پاکی‌ها و اصالت‌ها او را توصیه میکرد و خیش هم هرگز دامن نیالود و بدین پاکی و طهارت با همین صفا و صداقت از همه مواهب دنیوی عبور کرد، مقام و موقعیت خیش را کناره گذاشت، چون به عشق پایبند بود و آن را موهبتی فراتر و بالاتر از این گونه تعلقات میپنداشت. او به نگاه‌های هوسرانانه و زودگذر اعتنایی نمی کرد. این تفکر و این طرز و روش و منش با نگاه خسرو تفاوت فراوان داشت. اگر ما بخواهیم ویژگی‌های صادقانه را به صورت موازی میان دو عاشق و معشوق بررسی کنیم، به فرهاد و شیرین نزدیکتر است، چرا که آن دو طهارت و پاکیزگی را به عنوان اهداف عاشقانه خیش قرار داده بودند. خب خسرو پرویز به خاطر اینکه هم در منزلتی از سلطنت و قدرت بوده است، هم از طرف دیگر زندگی خیش را با هوسرانی گذرانده بود، اگرچه به عشق ارق و علاقه ای داشت و یا توجهی منظور میکرد، اما در مواردی هم که مورد توجه نظامی بوده است منجر بدان می شده است که از عشق اصیل فاصله بگیرد، و به همین خاطر هم بود که شیرین در مقابل پیشنهادهای خسرو مقاومت می کرد، و تا اون که این موفقیت را به دست آورد تا خسرو را بر سر راه کند، به خسرو بیاموزد که راه عشق راه دیگری است، و این نقش مؤثر و انسانساز شیرین برای عاشقی چون خسرو را نبایستی به سادگی از کنار آن گذشت. اون چه که شیرین به خسرو آموزش می‌دهد عشقی است که بر مبنای آن طریق سعادت در پیش گرفته می‌شود، عشقی که بعدها با همه فراز و نشیب‌هایی هم که داشت به ازدواجی میمون و مبارک پیوند می‌خورد و به شادی و شادمانی نائل می‌شود. آنها مدت‌ها با یکدیگر در شادمانی هم زندگی کردند و حیاتی شیرین و دلپسند داشتند، به طوری که این عشق و عاشقی حتی بعد از ازدواج آنها هم همچنان ادامه پیدا کرد. عشق اقسام فراوان دارد، عالی ترین مقام عاشقی را باید در عشق معنوی، عشق حقیقی، عشق به مقدسات، عشقی که موجب تعالی می شود جستجو کرد. البته اگر عشقهای انسانی هم از منزلگاه بشری آغازی داشته باشد و آنگاه به منزلگاه های روحانی و معنوی پیوند بخورد و مسیر صعود را به پیمایت در جای خیش پسندیده است، اما ادامه این حکایت و داستان را از آن روی که نظامی آورده است بیان می‌کنیم، و اون این که از آن پس کار خسرو خرمی بود، ز دولت بر مرادش هم دمی بود، جوانی و مراد و پادشاهی از این به گر به هم باشد چه خواهی. چقدر زیبا نظامی این رو بیان میکنه که ای خسرو پرویز، چه نعمت بزرگی رو خدا بر تو ارزانی داشت، خدایا ما چگونه تو را شاکر باشیم، نعمتهای بسیارت را، نعمت عشقت را، حیاتت را، سلامتت را، وجودی که بر ما ارزانی داشته ای، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته در ما می نمود، همه این لطف‌ها را بر ما ارزانی داشتی و الطافی برتر و بالاتر از آن را هم کرامت نمودی و ای کاش ما را از زمره شاکرین خیش قرار بدهی. و اینطور نظامی برای خسرو می آورد که ای خسرو، جهانت جهان خرمی شد، از یک طرف سلطنت و قدرت، از طرف دیگر جوانی و زیبایی، و از سوی دیگر مراد دل خیش شیرین را هم به کابین خیش درآوردی. از این سه دیگر چه می‌خواهی؟ از آن پس کار خسرو خرمی بود، ز دولت بر مرادش هم دمی بود، جوانی و مرادی و پادشاهی، از این به گر به هم باشد چه خواهی؟ گهی بر تخت زرین نرد می باخت، گهی شبدیز را چون بخت می تاخت.
در ادامه برنامه شب‌های روشن دعوتتون می‌کنم صحبت‌های دکتر محمود شالویی، مؤلف کتاب مولانا و وحدت ادیان رو بشنوید.
سال‌های سال این دو دلداده شیرین و خسرو، این عاشق و معشوق، در کنار یکدیگر زندگی به شیرینی می‌گذراندند و شیرین نه فقط معشوق و همسری در خانه خسرو، که حتی در کار مملکت داری و کشور داری، اداری کشور و مملکت و تدبیر و تمشیت امور هم به عنوان مشاور و نصیحتگری ناصح برای شاه بود. او تجربه سلطنت را داشته است. او در کنار عمه خیش سالها مسئولیت صدارت و وزارت را بر عهده داشت و حتی بعد از عمه خیش هم بر اریکه قدرت نشسته بود و تجربه و کارنامه درخشان از جهت مدیریتی را داشته است و از همین رهگذر هم توانست به خسرو مشورت های با تجربه ای بدهد، مشورت های راه گشایی که همسر خیش را در اداره مملکت موفق تر بدارد. اما خب دوران و زندگی در دنیا هرگز یکسان نیست. ما هرگز بر یک سن و سال باقی نمی مانیم. جهان جهان فراز و فرود هاست، افت و خیز هاست، مبنای این حیات چنین است. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. و این جهان دائما در چنین تغییری است و خدا خود خواسته است که چنین حرکتی و چنین تغییر و تبدیلی بر عالم ماده حکم فرما باشد، و این از خواص عالم ماده است و عکس عالم معنویت، جهان عقبا و آخرت، که چنین فراز و فرودهایی ندارد به خاطر اون که زمان بر آن مترتب نیست و مکان مادی بدان راه ندارد. از کودکی به نوجوانی و از نوجوانی به جوانی و از جوانی به میانسالی و از میانسالی به کهنسالی، و عاقبت الامور هم برای همگان واضح و مبرهن است که هر کسی را که به این عالم آمده است، روزی هم باید از این جهان دست بشوید و خود را برای سفر به جهان دیگر آماده کند، به خاطر این که از همه مهمتر آدمی برای این جهان که نیامده است. او آمده است تا از این رهگذر عبور کند. ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. و اما به تعبیر قرآن و من نعمره ننکسه فی الخلق، هر کسی که پای به سنی بگذارد این تغییرات در پیکره و جسمیت او هم ظاهر می شود و در چنین گذرانی است که این تغییرات خویش را هویدا می سازد. خب گذشت زمان و فرارسیدن روزگار پیری و از طرف دیگر هم خسرو پرویز از امور پادشاهی و کشورداری که تا اون روزگار همه ذهن او را یا پادشاهی و کشورداری فرا گرفته بود و یا اینکه سر به قوغای زندگی داشت و یا اینکه به معشوق خیش می اندیشید، اما آهسته آهسته این هم یک امر طبیعی است برای سیر آدمی و انسانی که نگاهش و توجهش معطوف به مسائل و عوالم بالاتر بشود و دریابد که این دنیای مادی او را سیراب نمی سازد. بالاخره اینجا جهان گذر است و چه خوب است اونهایی که بتوانند از آن درس ها برگیرند و عبرت ها بیاموزند و به درستی اون را طی طریق کنند. و اینجا بود که خسرو پرویز هم خود به چنین فهمی و نتیجه‌ای رسیده بود که باید فکر خیش را بازتر کند، جهانی دیگر را برای خیش تصور بنماید و چه بهتر که آدمی از همان اوان زندگی اون فوان جوانی به حقیقتی بزرگتر بیندیشد. خب خسرو پرویز آهسته آهسته و بعد از اینکه پای به سن و سالی میگذاشت و از اون هیجانات دوره جوانی خیش فاصله میگرفت، معطوف به عبادت شد و به دنبال این بود که توشه ای از آخرت برای خیش جمع کند. ای خلیفه زادگان دادی کنید، هزم بحر روز میعادی کنید. به تعبیر جلال الدین محمد مولوی، ای مردم توشه ها را برگیرید، حتی توشه آب را همراه خیش داشته باشید. و چقدر زیبا میگوید جلال الدین که آن یکی گوید در این ره هفت روز آب نبود، هست ریگ پای سوز. وان دگر گوید دروغ است این بدان، که به هر شب چشمه بینی روان. هزم اون باشد که برگیری تو آب، تا رهی از ترس و باشی در ثواب. گر بود در راه آب این را بریز، ور نباشد وای بر مرد ستیز. ای خلیفه زادگان دادی کنید، هزم بحر روز میعادی کنید. و چه خوش آنان که زندگی خیش را بدان پیوند میدهند که توشه های اخروی برگیرند. خب توجه خسرو پرویز به عبادت و آخرت تا اونجایی که حتی از کاخ شاهنشاهی خیش به سمت سوی عبادتگاه ره سپار میشد و شیرین هم به تبعیت از او هم مقیم معبد گردید و پرستار دائمی شاهی که به زهد و زاهدی روی آورده بود. آنگونه که نظامی نقل می کند و در سیر تاریخی داستان هم آمده است، از این ازدواج پرویز، یعنی ازدواج پرویز و شیرین، که ادامه ازدواجی بود که پرویز با مریم داشته است، از مریم هم پرویز پسری به نام شیرویه، که البته این شیرویه که پسر پرویز و مریم، یعنی همسر نخستینی که شاه به پدر او وامدار بود و او را در اقتدار مملکت یاری بخشیده بود و پیش از اون که با شیرین ازدواج بنماید، مریم چشم از جهان فرو بسته بود، پسری به نام شیرویه داشت. آنگونه که در احوالش آوردند، این پسر ناخلفی بود، هوسرانی میکرد، قدری با دوره نوجوانی و جوانی پدر خیش همساز شده بود و اینک پدر ره عبد و عبادت پیش گرفته، و اما این پسر گویا تکراری از آن خاطرات پدر است و به هوسرانی روی آورده. در کنار هوسرانی سخت هم آرزومند رسیدن به تاج و تخت بود و به دنبال فرصتی، اقتنام وقت و فرصتی که پدر را از پادشاهی به زیر آورد و خود بر تخت نشیند، و به همین خاطر هم فرمان داده بود که شاه معزول رو به زندان ببرند و سلسله زرین نیرا بر پای او ببندند، که البته اونگونه که آوردند چنین کردند. و شیرین هم بی اعتنا به چاپلوسی های عاشقانه شیرویه همراه شوهرش راهی زندان شد. شیرین شوهر را ترک نمی کرد. خب این که پسری برای رسیدن به قدرتی پدر خود را از اریکه قدرت به زیر بکشد ناجوان مردانه و قدر ناشناسانه است، شاید بخش مهمی از آن به تربیت خانوادگی او بستگی داشته باشد. و ای وای خسرو، تو که به هر کجای دیگر مشغول و معطوف بودی، چرا فرزند خیش را نتوانستی که تربیتی نیکو بنمایی؟ فرزندی که از مریم و او بود این شیرویه، و اینک در صدد عزل و برکناری پدر خیش برآمده است و عده‌ای را هم به دور خود جمع کرده است و به تعبیر امروزی کودتایی برای پدر خود ترتیب داده. با این وجود اگرچه شیرویه نمیخواست که با شیرین در بیفتد و یا حتی گاهی وقتها سخنانی مهربانانه هم برای او بیان میکرد، اما شیرین وقتی که دید این پدر این پسر یعنی خسرو که شوهر اوست به زندان افکنده شده است، به سخنان محبت آمیز شیرویه اعتنایی نمی نمود، چاپلوسی های عاشقانه او را به دل نمی گرفت و ترجیح داد که همراه شوهرش راهی زندان بشود. نه اینکه بخواهد زندانی باشد، بلکه برای اینکه بتواند با پرستاری هایی که از شوهر خیش می کند، مهر و محبتی که در لحظات سخت و سنگین به دور روا می دارد، به سان مرهمی بر دل شاهی باشد که اینک عزل شده است و برکنار و در گوشه از زندان افتاده است. خب ادامه این حکایت و داستان رو انشاءالله در برنامه بعدی با شما خوبان در میان خواهیم گذاشت. تا وقتی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، خوشحالیم که این نوبت همراه ما در برنامه شب‌های روشن بودید. تا سلامی دوباره، شما را به پروردگار می‌سپارم. بدرود.